بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت و متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. قرآن کریم از اون نظر که نور است و هدایت است و بینه است، برای همه مردم هست، نه برای گروه خاص. هدن لناس، اگر هدن لناس هست و برای بشر آمده، نظیرن للبشر هست، باید زبان او را بشر بفهمد. طوری نباشد که یک گروه خاص ادراک کنند، دیگران محروم باشند. زبان وحی را باید همه بشر بفهمد، وگرنه هدن لناس نخواهد. زبان وحی را اگر بشر درک نکند، در هر شرایطی و در هر اوصافی باشد، اگر قابل ادراک نباشد، این نور نیست، این هدن لناس نیست. بنابراین نه اونطور پیچیده و دشوار است که مخصوص خواص باشد، نه اونطور مبتذل هست که جای نقد ناقد و محقق باشد. سراسر این کتاب از اون نظر که نور است و هدایت است، طوری تنظیم شد که همه مطالبش قابل فهم برای همه مردم هست، که عوام میفهمن و محقق هم قدرت اشکال ندارد. به این معجزه است که طور انسان سخن بگوید که قابل درک باشد برای بشر، ذکرال البشر. هر کسی که یستق علیه انه انسان، او میتواند بفهمد و احدی هم قدرت نقد ندارد که انتقاد کند، هم قابل فهم برای همه مردم هست، هم در دسترس هیچ ناقدی نیست که اشکال کند، چون در کمال و قدرت تحدی می کند. لذا برای اینکه اون معارف بلند را در دسترس همه قرار بدهند، به صورت مسهل اون مطالب را تنزل می دهند. خاصیت مسهل آن است که سطح مطلب را پایین می آورد، هم سطح فکر شنونده می کند. اون وقت دست شنونده به دامن این مطلب می رسد، می تواند بفهمد. و چون مثل هست، ممثلی دارد و هر اندازه انسان رشد کند، از اون ممثل بهره بیشتر و بهتری می برد، و هر اندازه پایین تر باشد، درکش از اون معارف کمتر هست، ولی درک میکند و حجت خدا بر او تمام می شود. لیهل که من هلکن بینتن و یحیا من حیان بینه. در جریان حق و باطل قرآن کریم در همه امور برهان ما می شود. اگر راجع به توحید و شرک است که حق و باطلن برهان ما می شود. اگر راجع به صدق و کذبن که حق و باطلن برهان اقام بکن. اگر راجع به عدل و ظلمن که حق و باطلن برهان اقام بکن. اگر راجع به طهارت و آلودگی نفوس است برهان اقام بکن. در همه مسائل علمی و اخلاقی و احکام و حکم برهان اقام بکن. و برای همه اینا یا اکثر اینا هم مثل ذکر کرد که افراد عادی هم بتوانند درک کنند، هم علما اون چرا که درک کردن بهتر براشون روشن می‌شود و هم توده مردم با این مثل دسترسی به معارف قرآن داشته باشن بتوانند درک کنند. لذا فرمود ما در این قرآن برای هر مطلبی مثل ذکر کردیم. صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالا، برای مردم مثل ها اونها رو تبیین کردیم. یا تلک الامثال نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون، ما این مثل ها را برای مردم بیان میکنیم و عمق این مثل ها را افراد عالم میفهمند ولی اصلش رو مردم درک میکنند. بنابراین هر مطلب بلندی را که قرآن کریم به عنوان یک برهان اقامه کرد همون را در حد یک مثل ذکر میکنند. نمونش این است در جریان توحید در سوره مبارکه انبیا برای توحید خدای سبحان اون دلیل سنگین برهان تمانو را اقامه می کند به صورت یک قیاس استثنائی که درک اون برای اوحدی از محققین مشکل است که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. اگر در این آسمان و زمین در نظام موجود دو خدا بود و دو خدا این نظام را اداره می کرد این نظام از بین می رفت. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. این قضیه شرطیه و تالی باطلون و المقدمون مثلون. بسلان تالی را در سوره تبارک الذی بیده الملک بیان میکنند. می فرماید بین که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، شما هرگز در نظام ناهماهنگی نمیبینید. هرچه بیشتر در نظام تأمل کنید نظم بهتری آیدتون میشود. هرگز اختلاف و تفاوت در جهان خلقت نیست. تفاوت مال اونجاییست که یک رشتهی در کار باشد، بعضی از حلقه های رشته از رشته بیرون برود فوت میشود، بعضی از حلقه های دیگر به انتظار حلقه قبلی بمانند و نظم گسیخته بشود. اضافات بعض الاجزا ان بعضها الاخر میشود تفاوت. تفاوت الامر یعنی یه امر گسیخته است که بعض اجزاش از اجزای دیگر فوت شده. اگر یک امر زی اجزای او از هم فوت بشود میگویند در این امر تفاوت پیدا شده، چون تفاوت پیدا شده مقصد نمیرسه. در سوره تبارک الذی بیده الملک میفرماید در عالم هیچ ذره‌ای به نام فوت راه ندارد. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هر چه هم بیشتر تأمل کنید هرگز فتور، شکاف، خلل و نابسامانی در عالم نمیبینید. اون آیه به منزله قضیه حملیه است که در حکم بطلان تالی است. اون وقت قیاس استثنایی به این صورت می شود که لوکان فیه مالهتون الله لفسدتا لکن لم تفسدا، برای اینکه ما ترافی خلق الرحمن من تباوت پس فتاری باطل فالمقدمو مثلو. این برهان برهان تمانو هست که محققین اهل کلام درش مونده که میگوین چه عیب دارد که دو خدا باشد، هر دو علا ماه و الواقع علا ماه و الحق عالم را اداره کنند. لذا تحلیل این برهان تمانو برای خیلی ها دشوار است، او را به برهان توارد علتین برمیگردونه. یک همچه او آیه است، برهان تمانو است برای اوحدی از اهل قرآن. همین معنا را به عنوان برهان توحید در آیات دیگر در حد یک مثال و مثل ذکر میکند. میفرماد ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان. فرمود اگر یک بنده‌ای باشد که این بنده در تحت تدبیر چند مولای متشاکس نساز بداخلاق باشند، با یک بنده‌ای که در تحت تدبیر یک مولای سالم باشد، آیا کار این دو بنده یکسان است یا فرق می‌کند؟ اگر یک بنده دارای چند مولای متشاکس و بداخلاق و نساز باشد، یا اینکه یک بنده در تحت تدبیر یک مولای سالم باشد، آیا این دو با هم یکسانه؟ یقینا یکسان نیست. اون یک بنده‌ای که دارای موالی متشاکس بداخلاق نسازن کار او منظم نیست، این بنده‌ای که در تحت تدبیر یک مولای سالم هست کار او منظم است. اونگاه می‌فرماید این عالم را شما یک بنده فرض کن، آلهه به منزله موالی و خدایانی و مولاهایی هستند که این بنده را اداره می‌کنند. اگر این عالم چند خدا داشته باشد هرگز این عالم منظم نیست، مثل اینکه یک بنده را چند مولای متشاکس نساز بداخلاق بخواهند اداره کنند. و چون این عالم منظم است، مثل اون بنده ایست که در تحت تدبیر یک مولای سالم هست، معلوم می شود رب آسمان و زمین یکیست ولا شریک. اون معنای بلند آیه سوره انبیا را که به عنوان برهان تمانو معروف است و مورد بحث محققین اهل کلام است، در حد یک مثل برای کسی که قیاس استثنایی و برهان تمانو و بطلان تالی و بطلان مقدم و امثال ذلک به گوشش نخورده به این صورت بیان میکنه. اون طوری نیست که توحید را به صورت یک قیاس استثنایی بیان کند که خواص بفهمن و عوام محروم باشن. مسلبی در قرآن نیست که مخصوص حکما و علما باشد و همون را در حد مثل برای توده مردم بیان نکنند. اگر این هدن للناس است و ذکرا للبشر است، اگر برای بشر آمده باید زبانش زبان بشری باشه، بشر بفهمد کائنا من کان. هیچ کسی علی وجه الارض پیدا نمی شود که زبان قرآن را نفهمد. ممکن است اون معارف عمیق را نفهمد، ولی همون معارف به صورت مثل، به صورت قصه، به صورت‌های گوناگون در موارد دیگر بیان شده که حجت بر او تمام می‌شود. بطون قرآن در جوامع روایی ما آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود معصومین علیهم السلام فرمودند برای قرآن بطن نیست و برای بطن او بطن نیست و تا هفت بطن یا بیشتر، این حق است، ولی اتمام حجت با ظواهر هست یا با بواطن قرآن. برای اصل هدایت باطن ضروری است یا ظاهر کافی است؟ ظواهر انسان را هدایت میکنند، انسان هدایت شده برابر این ظواهر عمل میکنند، کم کم به جای میرسد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، کم کم به جای میرسد که الذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا، کم کم پیش میروند. و قرآن کریم هم فرمود که مردم یکسان نیستند، برای مؤمن درجه است، برای مؤمن عالم درجات. در سوره مجادله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، برای مؤمن اون محذوف درجه است. یرفع الله الذین آمنوا منکم چه مقدار یرفع؟ یرفع درجات، اما والذین اوتوا العلم را درجات. برای مؤمن عالم درجاتی است، برای مؤمن غیر عالم درجه است، ولی اصل حجت بر او تمام می شود. اصل قرآن را او درک می کند. البته معارف عمیقی در قرآن کریم هست که درکش مقدور احدی نیست مگر معصومین علیه السلام، چون برای قرآن یک کتاب دیگری است که این قرآن درون کتاب است. در سوره اذا وقع فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن در کتاب دیگر است. پس للکتاب کتاب، للظاهر باطن و للباطن باطن. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسه الا المطهرون، لا یمسو قرآن را مگر کسی که طاهر باشه، لا یمسو اون کتاب مکنون را مگر کسی مطهر باشه. کسی بخواهد ظاهر این قرآن را برخورد کند با ظاهر قرآن، باید دارای طهارت ظاهری باشه. بخواهد با باطن قرآن که کتاب مکنون است تماس بگیرد، باید مطهر از هر گناه باشه. اونگاه در سوره احزاب اهل بیت اسود و طهارت علیهم السلام را مطهر معرفی کرد، فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونگاه اینها میشوند مطهر. وقتی اینها مطهر شدن به اون کتاب مکنون دسترسی دارن، لذا حقایقی را اهل بیت اسود و طهارت میفهمن که به ذهن احدی نمیاد. و هر کسی از طهارت ضمیر برخوردار شد، به مقدار خود، به نوبت خود از معارف قرآن استفاده میکند. اما اونها درجات زائد بر اصل ایمان است. اصل ایمان را و ظواهر قرآن کریم را خدای سبحان طوری تنظیم کرده است که همه بشر میفهم. هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که بر عنوان معما باشه. همون مطلب را در حد نازل به صورت مثل بیان کرد که همه بشر ظواهرش می فهمن تا حجت بر اینها تمام بشود. لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حیان بینه. البته ما متقین یعنی کسانی که از طهارت زمین برخوردارند بهره میگیرن، و الا این هدن لناس است. بهرش مال افراد با تقواست، و الا این هدن لناس است. مثل اینکه در قرآن کریم راجع به انذار و ترسوندن فرمود این نذیرن للبشر، برای اینکه مردم را بترسانند از عواقب بعد. با اینکه نذیرن للبشر هست، برای بیدار بشریت آمده، و با این که فرمود گرچه همه را باید بترسانی اما گردن کشان را بیش از همه بترسان، لتنذر بهی قوما لدا، اونا که لدن، لدودن، انودن، و اشد الخصاما اونها رو بترسان، معذالک فرمود انما لینذر من کان حیا، آدم های زنده رو فقط میترسانی، یا انما تنذر من یخشاها، فقط علما رو میترسانی، مؤمنین رو میترسانی. از یک طرف میفرماد این قرآن نذیرن للبشر، از یک طرف میفرماد گردنکشان رو بترسان، به تنذر بهی قوما لدا، اونا که لدودن، خیلی دشمنیشون سرسخت است، و علد الخصام اونا رو بترسان. از این طرف میفرماد اونا که اهل خشیتند و اهل معرفتند، فقط اونا رو میترسونی، یعنی اونا میترسن، تو میترسانی، اما اون گردنکشان رو طغات بهره نمیبرن، نمیترسن. بهره بردن مال افرادی است که یک مقدار پیاده باشد. خلاصه آدمایی که سوارن هرگز نمیترسن. بنابراین اصل مسهل کردن برای آن است که این مطلب رو یه مقدار پایین بیاورد که دست همه برسد، و در بسیاری از معارف سخن از مثل هست. یکی از اون آیات پربرکت قرآن کریم که همش برکت و نور است، این آیه مبارکه است. از این آیه اصولی و قواعد کلی استفاده می شود که آیات دیگر را می شود با او حل کرد. تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر آیه به آیه، این نیست که ما ببینیم این کلمه که در این آیه به کار رفته در کدام آیه به کار رفته، تا از جمع اون آیات که این کلمه در اون آیات به کار رفته مطلبی را استفاده کنیم. تفسیر قرآن به قرآن در این حد قبل از المیزانم بود و بعد از المیزانم رواج پیدا کرد که با یک المعجم انسان خیلی از آیات را بتواند کنار هم جمع کند. این که تفسیر قرآن به قرآن نشد. تفسیر قرآن به قرآن این است که اون آیات کلیدی را ما بفهمیم کدام آیه است که با او آیات دیگر را حل کن. اگر قرآن کریم 6000 خوردی آیه دارد، 5-6 تا کلید دارد. خلاص ما اون آیات کلیدی را بفهمیم تا آیات دیگر را با او حل کنیم. اینا میشه قواعد قرآنیه. همونطوری که برای فقه قواعدی است، برای اصول امهاتی است، برای ادبیات امهاتی است، برای قرآن کریم یه قواعدی است. اون آیات کلیدی را اگر کسی بفهمد میتواند خیلی از آیات رو به حل کند، ولو کلمات مشابه در او نباشد، ولو کلمات همسان در این آیه نباشد. ما در سوره مبارکه فاتحه الکتاب میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه کسانی که تو بر اینها انعام روا داشتی، بینا نعمت دادی. این انعمت علیهم کیانم؟ در سوره نساء قرآن کریم بیان کرده که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیق. در سوره نساء بیان کرده اگر کسی مطیع خدا و رسولش باشد، خدا او را با کسانی که منعم علیهند و خدا به اونها نعمت داده است محشور میکنه. اونا کیانن که خدا انعم الله علیهم؟ نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن و اینها رفقای خوبی برای مؤمنن. بنابراین ما در نماز در هر رکعتی از خدای سبحان راه اینها را طلب میکنیم، میگویم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم کیانن مشخص است. تفسیر قرآن به قرآن در این حد، این قبل از المیزانم بود، به استناد آیه سوره نساء، آیه سوره فاتحه کتاب را حل بکنیم، این گونه از تفسیر قرآن به قرآن بی سابقه نبود و بعد هم رواج پیدا کرد. اما تفسیر قرآن به قرآن اینه که آیا این 6000 خوردی آیه آیات کلیدی دارد یا ندارد، که اگر ما اون آیات کلیدی را فهمیدیم خیلی از آیات حل کنیم. یا فقط با دنبال کلمه بگردیم ببینیم این کلمه که در این آیه است در چند جا استعمال شده، تا بریم اون آیاتی که این کلمه در اون آیات استعمال شده اونا رو جمع بکنیم یه مطلبی رو استنباط بکنیم. اون یه مرحله از تفسیر قرآن به قرآن است. این معارف قرآن آیا آیات کلیدی به عنوان مفاتح غیب دارد یا ندارد؟ اگر این کتاب یک کتاب هماهنگ و همسان است که هیچ اختلافی نیست و همه یکدیگر را تأیید میکنند، آیا یک سلسله آیاتی هست که روشنگر دیگر آیات باشد، یا همه این 6000 خورده آیه در یک سطح هم؟ اگر ما توانستیم به اون آیات کلیدی پی ببریم، اونگاه رموز تفسیر برامون روشن میشه، خیلی از آیات هم برامون روشن میشه، خیلی از قوانین تفسیری هم برامون روشن میشه، خیلی از معارف هم برامون حل میشه. این از ابتکارات المیزان است. و این آیه مبارکه انزل من السماء را سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمایند هذه من غرر الآیات القرآنی است. این از تابانترین آیات قرآن کریم است. اگر یک آیه بتواند خیلی از مسائل را حل کند میشود جز غرر آیات. آیه سوره هجر را میفرمون از غرر آیات است. آیه سوره رعد را میفرمون از غرر آیات است. که ما خیلی از معارف مونده را با اینها میشود حل کرد، یا لااقل انسان را از ابهام در بیارد. ما مسئله تعلیم اسما مطرح است، مسئله بهشت آدم مطرح است که از جنت بیرون آمده، مسئله سجود ملائکه مطرح است، مسئله تمرد شیطان مطرح است. اینا رو ما چیور حل کنیم؟ آیا قرآن سرنخ به ما نشون داد یا ندار؟ مسئله عالم ذریه مطرح است. آیا قرآن برای حل اون گونه معارف عمیق آیات کلیدی دارد یا ندارد؟ اگر این آیات کلیدی قرآن کریم روشن بشود، اون معارف هم کم و بیش خودش نشون میده.
و بچه تصمیه
این صبر
هم به
ممکن هست، ولی این سور نامگذاری اینها قسمت مهم علم بالغلبه است. اون سوری که در زبان و زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معصومین علیهم السلام نامگذاری شده است، مثل سوره فاتحه کتاب، سوره اخلاص، سوره توحید همون اخلاص، یا سوره جهد، یا سوره قدر، اینها سوره یاسین، اینا که در زبان خود معصوم آمده است و به ما فرمودن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این معلومش نامگذاری از زبان خود حضرت بود. اما این نامگذاری هایی که بعدن را شده مثل سوره بقره، سوره انعام، سوره عنکبوت، اینا اعلام بالغلبه است، اینا در زبان روایت نیست، نام این سوره هم نیست. الان این تفسیرهایی که مال قبل از 1000 سال است، تفسیر مرحوم سید رضی رضوان الله علیه، تفسیر قشیری از عامه، تفسیر طبری و دیگر تفسیرها، وقتی به این سور میرسن میگن فی تفسیر سورت التی یذکر فی البقره، نه سوره بقره است، فی تفسیر سورت التی یذکر فی الانعام. کم کم علائم بالغلبه شد، تخفیفا گفتن سوره انعام، سوره بقره، سوره فیل، سوره فلان. اینها نامهایی نیست که معصومین علیهم السلام گذاشته باشن، اعلام بالغلب است. البته اونها که در لسان خود معصومین علیه السلام آمده اسامی خود سوره است، مثل فاتحه کتاب، مثل یاسین.
یعنی کنایت داشتم که سوره رعد به جهتی که مثلا این آیه مطرح میشه،
ممکن است، البته ممکن است. بنابراین این آیه از غرر آیات است که قرآن کریم میفرماید ما امثال را با این بیان کرد. از آیات پرمحتوای قرآن کریم است. و خلاصه این آیه آن است که فرمود انزل من السماء ماء، خدای سبحان از آسمان از جهت بالا آب را نازل کرد، فرو فرستاد. فسالت اودیتون به قدرها، این نهرها، این دره‌ها، این وادی‌هایی که در دامنه کوه‌ها هستند، هر کدام از این وادی‌ها به قدر و اندازه و هندسه خودشون از این آب استفاده کردند، سیل اون اودیه را، اون وادی‌ها را پر کرد. فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی و اندازه خود از اون آب گرفت. فحتمل سیلو زبدن راویا، سیل در این حرکتش یک حرف برجسته ای را رو دوش گرفته یا رو دست گرفته. وقتی هم که به تقریر مدنی شیخ دوسی بزنان و مبتدیان همونن، اگر ما گفتیم این مطلب یحتمل وجهین، یعنی این دوتا وجه را تحمل می کنن. این مطلب یحتمل وجوهن، یعنی هر یک از این وجوه را تحمل می کند، به دوش می کشد. این تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. فحتمله یعنی سیل این کف را به دوش کشی، تحمل کرد، این را حمل کرد. فحتمل سیلو زبدن، زبد اون کفی که روی سیل می نشیند، و این کف هم رابی است، برجسته است، رو آبه. روا یربو یعنی برجسته شد، ربوه اون تل و برجستگی رو میگن، اون زیادی رو میگن ربا. این چیزی که بالا میاد زائد هست، اینو بهش میگن ربوه. و ربا هم از همین ماده ربا یربو است که برجسته است، یه چیزی زائدی است. لذا تل و تپه را میگوین ربوه، که در قرآن فرمود مثل کسی که باقی در ربوه داشته باشد، جنتون به ربوتین، ربوه یعنی برجستگی تل و تپه. فحتمل سیلو زبدن رابیا، این در امور طبیعی. در امور صناعی هم همانند این است. فرمود صنعتگرا اگر این فلزات را آب کنن، بخواهن گداخته کنن، طلا یا نقره یا مس یا آهن یا دیگر فلزات را بخواهن آب کنن، این کوره‌ای که این مواد به فلزات را گداخته می کند، یه کفی روی این کوره هست، یه کفی روی این دیک هست. و مما یوردون علیه فی النار، اون چی که در آتش ایقاد می کنن، برافروخته می کنن، حالا یا برای زینت است مثل زرگرا، یا برای متاع است مثل آهنگرا و کارخانه ها و کوره های ذوب و امثال ذلک، برای ساختن تیر، برای ساختن مصالح جنگی، برای ساختن مصالح ساختمانی، بالاخره این آهن رو آب میکنن، این مواد رو آب میکنن. و مما یوردون، برافروخته می کنن، علیه فی النار، حالا یا برای ابتغاء حلیه، یعنی اتخاذ زینت، میخوان انگشتر درست کنن، گوشوار درست کنن، زینت درست کنن، یا نه تیر آهن درست کنن، شمشیر درست کنن، برای متاع است نه برای حلیه و زینت. حالا یا ابتغاء حلیتن یا ابتغاء متاعن، یا میخوان تیراهن درست کنن، کارخانه ذوب و آهن دارن، یا میخوان انگشتر درست کنن در کنار مغازه زرگری، یک کوره ذوب طلایی هست، فرق نمی کنه چه کوچک چه بزرگ. وقتی این فلزات رو گداخته میکنن، آب میکنن، روش کفی میستن. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء هلیتن او متاعن زبدون مثلهو، رو اون کوره هم، رو اون دیگه کوره هم یک کفی پیدا می شود. اون مسئله آب و طبیعت، این مسئله آتش و صنعت، یک کفی روی این آب پیدا می شود. اونگاه می فرماید کذالک یضرب الله الحق والباطل، حق و باطل مثل همین آب و کف، که حق مثل اون آبی است که میماند، باطل مثل کفی است که دوامی ندارد و از بین میرد. کذالک یضرب الله الحق والباطل. اونگاه فرمود فاما الزبد این کف فیذهب جفاء، این هالکن و باطلن از بین می رود، یعنی خود سیل این کف رو به دور می اندازد، همطور که می آید این کف ها را به دو حاشیه نهر می سپارد و خودش به دریا می رود. و این وقتی که سیل آرام شد می بینیم کفی نرگاه نیست، اون کفک های روی این سیل این هم از بین رفته است، یا این غلیان و جوشش این کوره که ایستاد و متوقف شد، میبینیم این کوری که این فلز را داشت میگداخت و پر کف بود حالا کفی در کار است. فاما الزبد فیذهب جفاء باطلا و هالکا، که خود این سیل یرمیه هالکن این رو به کنار می اندازد. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون که نافع است برای مردم او در زمین می ماند، هم در مثال طبیعت و آب هم در مثال صنعت و آتش. اگر اون مواد را گداخته کردن اون کفش می رود، اصلش می ماند، با اون اصل می شود زیور درست کرد یا سلاح درست کرد، در باره آب هم اون کف می رود، با اون آب می شود کشاورزی و دامداری را تأمین کرد و آتش را برطرف کرد و مانند آن. اونگاه می فرموید کذالک یضرب الله الامثال، خدا مسئله ها را اینچنین بیان می کند. هر چه حق است مسئلش با این بیان شده و هر چه باطل است مسئلش با این بیان شده، خواه در عقاید، خواه در اخلاق، خواه در اعمال، چون انسان از این سه بعد بیشتر نیست و کمترم نیست. مسائلی به عنوان عقیده مطرح است برای او، یک سلسله فضائل یا رضائلی به عنوان اخلاق برای او مطرح است، یک سلسله گفتار و رفتاری به نام اعمال برای او مطرح است. هر یکی از عقیده و خلق و عمل یا حقن یا باطل، حق مثل اون آبی است که میمانه و باطل مانند اون کفی است که میره. قبلا فرمود توحید حق است و کفر باطل، و در نتیجه می فرمود اون چه در این جهان می ماند توحید است. کل عالم را باید یک جا حساب کرد من البد و الخط تا برسیم به جایی که لیوزهره و علدین کلهی بلوکره الکافرون بلوکره المشک، این یم کتوف الارض می ماند. نباید یه انسانی یه گوشه این دریای خروشان رو ببیند بگه این کفا چیه. شما صبر کنید اگر این سیل به دریا نشست اونجا هم کف و زبد بود اشکال کنید. شما در بین راه از راه رسیدید یه گوشه رو میبینید میگه این کفا چیه، این کفا لازمه این جوش و خروشه. اگر این کف بماند حق با شماست، اما این کف رفتنی است، لحظه به لحظه از بین می رود. آنی که می ماند همون آب است که رفع آتش می کند، و آنی که می ماند همون طلا و نقره است که برای زیور خوب است، یا همون آهن و فلز دیگر است که برای سلاح حرب و غیر حرب خوب است. پس این رفتنی است. نکته اولی که این آیه به ما میرساند اونه که اون چه از طرف خدای سبحان میآید خیر است. اینجا که میآید آلوده می شود. پس چیزی از خدای سبحان نمی آید که باطل باشه. او آب رحمت می فرسته، اگر کفیس اینجا پیدا می شود. از طرف خدای سبحان هیچ بدی و باطل نازل نمی شود و هیچ نقص و شر و باطلی هم به خدای سبحان استناد ندارد. هیچ معصیتی به خدا بر نمی گردد، هیچ کمبود و شری به خدای سبحان بر نمی گردد. هر چرا که قرآن باطل نامید، کفیس از این طبیعت برخاست، و هر چرا قرآن حق نامید، آبیست که از خدای سبحان تنزل کرده است. هم مسئله قضا و قدر با این آیه حل می شود، هم مسئله جبر و اختیار با این آیه حل می شود، هم مسئله حکومت طغاط با این آیه حل می شود، هم هر مسئله‌ای را که قرآن کریم به عنوان حق و باطل بیان کرد با این اصل کلی حل می شود. این یک آیه کلیدی است که از اونجا جز آب رحمت چیزی نمی آید و در حال خروش و حرکت همراهش یک کفهایی پیدا می شود. پس نباید گفت که این شرور را خدا چرا آفرید، نباید گفت این نقص ها را چرا خدا آفرید، نباید گفت این زشتی ها را چرا او آفرید. اگر یک کفیس اینجا پیدا شده و از بین می رود، او زشت خلق نکرد، او بد نیافرید، او ناقص خلق نکرد، او آب رحمت را تنزل داد و هر کسی به اندازه خود از اون رحمت استفاده کرد، در خلال جوش و خروش چهارتا باطل هم پیدا می شود. این چهارتا باطل از همین جوش و خروش برمی خیزند و فورا سرکوب می شوند و از بین می روند. نه مندنی اند، نه از خدای سبحان تنزل کردن، از همین طبیعت برخواستن و همینجا دفن می شوند. اون چه که به نام فیض است از خدای سبحان تنزل کرده است، او می ماند، او برای همیشه خواهد مونده. و اون چه که باطل هست، از همین خروش سیل نشأت گرفت و در لابلای نهر همین سیل روان دفن می شود. اونگاه باید ما خطوط کلی که قرآن کریم تبیین کرد، همون چی حق است و چی باطل، اونها را استخراج کنیم. معلوم می شود همه باطل ها همانند کفی است که از طبیعت برخاست و همینجا دفن می شود، و همه حق ها مانند رحمت و باران است و آبی است که از خدای سبحان آمده و میماند. این باید فرض بشه. الحمدلله.